مامک عزیز، خیلی خوش اومدی به شهر پراگ و به استودیوی رادیو فردا.
خیلی متشکرم، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه فرداهنگ و شما. مرسی که منو دعوت کردین و این موقعیت رو بر من به وجود آوردین که بتونم یه مقدار از فکرمو با دوستان شنوندتون مطرح بکنم.
نام مامک خادم مسلماً اولین چیزی که به ذهن آدم میاره یکی از پیشگامان موسیقی تلفیقیه با گروه Axiom of Choice. در واقع اولین قدم‌ها رو در تلفیق موسیقی ایرانی با آواهای دیگه، سبک‌های دیگه برداشت. خود شما تعریف خاصی از موسیقی تلفیقی دارین با توجه به اینکه این روزها گروه‌های زیادی هستن که این سبک رو تجربه میکنن و شما یکی از اولین هاشون بودی؟
من شخصا نمیخوام وارد این توضیحات خیلی جزئی این موسیقی تلفیقی بشم، ولی به طور کلی چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که موسیقی تلفیقی در حقیقت موسیقی هستش که تلفیقش در ذهنیت انجام شده از قبل از اینکه، یعنی اصلا برسه به موسیقی. فکر میکنم که این تلفیق موسیقی مال کشورهای مختلف یا سبک‌های مختلف موسیقی چیزی هستش که فرد بعد بهشون آگاهی داشته باشه و تو اون زمینه زندگی کرده باشه، با موسیقی و موسیقی رو باش آشنا باشه، با فرهنگ و موسیقی آشنا باشه و در حقیقت این تلفیق یه جوری مثل اتوماتیک در حقیقت تو ذهن موزیسین یا هنرمند انجام میشه، در مقابل اینکه این تلفیق به صورت اجباری و به صورت مصنوعی یه سری سازهای به اصطلاح شرقی یه سری سازهای غربی به صورت اجباری با هم دیگه مجبور بشن که یه کاری انجام بدن. و من فکر می‌کنم که برای افرادی که یه مقداری سفر کردن و به کشورهای مختلف و آشنایی خوبی دارن نسبت به انواع موسیقی کشورهای مختلف، خب میتونن ریشه های مشترک موسیقی خودمون رو با اونجا رو پیدا بکنن و شاید یه تلفیق زیبایی بشه. حتی لزومی نداره که بسیار ریشه های مشترک داشته باشه، ولی به هر صورت در یه بخشی این موسیقی ها باید با همدیگه یه تجانسی داشته باشه، با همدیگه همگونی داشته باشه که بشه یه تلفیقی توش اتفاق بیفته، وگرنه به نظر من یه سری موسیقی ها به گوش درست نمیاد. باید انقدر این تلفیق درست انجام شده باشه که برای شنونده یه چیز حسی به اصطلاح طبیعی و راحت باشه.
باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر، در من نگر، بحر تو غم خور آمدم.
آغاز کارتون بگین، از راهی که شما رو رسوند به تشکیل گروه Axiom of Choice.
موسیقی برای من در سنهای بالاتر شکل گرفت، یعنی به صورت خوندن اونم، چون بیشتر علاقه من بودم که ستار یاد بگیرم، دف یاد بگیرم و خوندن در حقیقت دیرتر در سن بالاتر برای من یه مسئله شد که به صورت حرفه‌ای دنبالش برم. رشته تدریسی موسیقی نبوده، من در رشته ریاضی تحصیل کردم و بعد تدریس کردم و بعد از انقلاب بهمن دلم می‌خواست که این همبستگی رو در حقیقت و وابستگی خودم رو نسبت به فرهنگ و تاریخ و موسیقی و شعر فارسی نگه دارم. این موسیقی رو انتخاب کردم، موسیقی سنتی رو انتخاب کردم برای اینکه توش بتونم یه مقدار یاد بگیرم و در حقیقت ردیف رو شروع کردم یه مقدار یاد گرفتن که براشم مسافرت میرفتم ایران. و بعد دیگه با آقای رامین ترکیان و آقای محمد محسن‌زاده که دوستان من بودن اون زمان، تفکر و یک شیوه متفاوتی رو دلمون می‌خواست که توی موسیقی سنتی داشته باشیم، به علت اینکه ما مهاجر بودیم، به علت اینکه ما محیط زندگیمون با آواهای متفاوت بیشتر در ارتباط بودیم و به هر صورت این طبیعتاً برای من یه راه درست تری بود تا اینکه بخوام که موسیقی سنتی رو به شیوه سنتی ادامه بدم.
در واقع همون چیزی که الان گفتید، یعنی اینکه تلفیق در ذهن صورت میگیره.
بله.
و دقیقا. این دو تا فرهنگ مختلف وقتی با هم تلاقی میکنن و اگر طرف هنرمند باشه، این موسیقی تلفیقی در واقع نتیجه طبیعی این تلاقی فرهنگاست. اینجا این اتفاق افتاد و این جرقه شد برای اکسیوم آف چویس.
بله دقیقاً این همین صحبتی که شما گفتین رو تایید میکنم و این شروع کار اکسیوم آف چویس بود که در اون زمان میتونم خیلی راحت بگم که من اصلا به صورت حرفه‌ای نمیخوندم. واقعاً ایده ها در اولویت بود تا اینکه به اصطلاح ما حالا چقدر بک‌گراندمون تو موسیقی بود و غیر و غیره، اون در درجه دوم قرار داشت. و حقیقتش اینه که هنوزش هم که سه تا آلبوم اکسیوم آف چویس رو گوش میکنم، یه سری از ایده ها هنوز برام خیلی جذاب و هنوز نوع جز افتخارات منه که با گروه اکسیوم آف چویس همکاری داشتم و خوشحالم که یک همچین پدیده اومد توی اون دوره خودش، با وجود اینکه خیلی با به صراحت مخالفت خیلی از موزیسیانایی که به خصوص تو زمینه سنتی کار میکردن مواجه شد و ما هی از هر جهت باید سعی میکردیم که بجنگیم تا بتونیم موسیقی رو ادامه بدیم. ولی خب خوشبختانه میبینم که الان در چند سال گذشته این به هر صورت خیلی از موزیسیانای سنتی هم دارن یه سری تجارب جدید میکنن و کارهای تلفیقی یا حالا هر اسم دیگه میخوان بزنن تو زمینه جاز یا زمینه کار موسیقیای دیگه دارن کار میکنن، که باز هم خیلی خوشحالم که همچین اتفاقی داره میفته.
از این مخالفت ها بیشتر بگین. دقیقاً حرف کسایی که مخالفت میکردن چی؟ دوست نداشتن موسیقی رو، میگفتن آدم باید توی همون موسیقی اصیل و اون ریشه های موسیقی سنتی بمونه، نباید آزمایش کنه، نباید راههای نوعی بره. دقیقاً مشکل چی بود؟
مشکل همینه. مشکل در حقیقت این فقط هم خاص موسیقی سنتی ما نیست. تمام کسایی که در تمام کشورهای مختلف، خیلی از کسایی که با اون شیوه سنتی این کار مانوس هستن و اون سبک رو ادامه میدن، احساس خطر هست. شاید نمیخوام که به کسی بی احترامی کرده باشم، چون همه اینطوری نبودن. یه سری هستن که در حقیقت میخوان حفظ بکنن اون شکلو، که یه مقدارم به نظر من درسته، من بهشون حق میدم. هر کسی به یه دلیلی.
موسیقی تلفیقی این روزا دیگه خیلی چیز خارق‌العاده‌ای نیست، همونطور که شما هم اشاره کردین. حتی بعضی از کسایی که پرچمداران حفظ موسیقی سنتی بودن الان یه آزمایش‌هایی می‌کنن، راه‌های جدیدی میرن. نظر شما درباره وضعیت بازار موسیقی داخل ایران به طور کلی چیه؟ و فکر می‌کنین از این جوانایی که شروع می‌کنن در سال‌های اخیر به کار، حالا چه در سبک موسیقی تلفیقی، چه در سبک موسیقی سنتی، یا حتی مثلا میرن راه‌های رو تجربه می‌کنن در سبک موسیقی راک یا جاز، نظرتون درباره این تلاش‌ها و این فعالیت‌ها چیه؟
به طور عام خب این یه چیز خوبیه. یعنی به طور کلی اگه صحبت بکنیم، به هر صورت هر گونه قدم‌هایی که برداشته میشه تا یه سری تحول به وجود بیاد، در کلیت به نظر من این مثبته. منتها این خب یه سری از این موسیقیایی که الان میاد به اسم حالا تلفیقی یا راک یا هر چیزی، از لحاظ معیارهای موسیقی این زیاد چیزای جالبی نمیتونن باشن و به نظر من هم این طبیعیه، چون یه سری از این بچه‌ها کارشون رو تازه دارن شروع می‌کنن و هنوز مونده که جا بیفتن به عنوان که این سبک خودشون رو جا بندازن. در کلیت کارهای خیلی خوب و درخشان زیادی رو نمیشنوم حقیقتش، ولی به نظرم داره این اتفاق میره جلو و خوشبین هستم به اینکه بعد از یه مدتی که یه سری شلوغ بازی‌ها که بره کنار، بعد اون در حقیقت هنرمند واقعی خودش رو نشون میده. در هنر و در موسیقی افراد باید خودشون باشن، اون فرد، هر انسانی فرق میکنه با یه انسان دیگه. ممکنه ما بچهای مشترک زیاد داشته باشیم، ولی به هر صورت یه سری خصوصیات ما رو از همدیگه مجزا میکنه و این تفاوت ها زیباست که در کارهای هنری خودش رو نشون بده. ولی مهمترین چیز اینه که اون هنرمند باید خودش باشه، یعنی اون هنرش از وجود خودش باید بیاد بدون اینکه بخواد تقلید بکنه، که متاسفانه تقلید و شبیه سازی توی فرهنگ ما یکی از چیزهایی که اصلا به صورت مثبت در موردش صحبت میشه. مثلا فلان خواننده میگن ببین صداش شبیه استاد مثلا ایکس هستش یا خانم استاد ایکس هست. اگر که استاد که یه همچین استادی داریم که خب صدای به همچین زیبایی داره، یا خانم مثلا قمر صدای چنین زیبایی داشتن، چرا پس یه نفر بره که حالا دوباره سعی بکنه که شبیه اون بخونه؟ چون به هر صورت هر چقدرم که سعی بکنه هیچ وقت نمیتونه عین خود اون طرف بخونه. چه بهتر که بتونه از خودش یه چیزی اراده بده، جای صدای خودش رو پیدا بکنه، سعی کنه که اون زیبایی صدا یا زیبایی ساز خودش رو در بیاره به نظر من، و شخصیت بده به موسیقیش و از دل باید بیاد و از وجود باید بیاد. الان مثلا میبینم یه سری چیزا مد شده که مثلا طنز تو موسیقی ما الان خیلی زیاد شده، که بعضیاشون هم خیلی جالب هستن از لحاظ مسائل اجتماعی روی که به اصطلاح مطرح میکنن، بسیار بسیار جالبه. ولی این دوباره حالا شده یک چیزی که همه دیگه میخوان که این کار رو انجام بدن، یه دفعه همه چیز یه جور میشه،
موج پیدا میشه.
بله موج میشه. الان خیلی جالبه که مثلا من در اون زمان سالای 90 که کار اول اکسیوم آف چویس در اومد، که میشه در حقیقت 14-15 سال پیش، به خاطر خلأ و نبودن یک موسیقی آلترناتیو، گروه اکسیوم آف چویس باید اتفاق میافتاد و اتفاق افتاد. و البته به نظر من خیلی برای زمانه خودش زود بود، چون که الان تازه خیلی دارن به اکسیوم آف چویس گوش میدن، در صورتی که این ایده ها مال خیلی قبل بود. در حال حاضر یه موقع‌های حقیقتش به نظر من لزوم موسیقی سنتی و ناب دوباره داره احساس میشه. یعنی مثلا بعضی موقع ها من فکر میکنم که واقعا تار استاد جلیل شهناز رو وقتی آدم میشنوه احساس میکنه که برای من جدیده و برای من تازه است و برای من احساس خوبی رو میاره. نمیخوام بگم که یا باید این باشه یا باید اون باشه، فقط در مورد موسیقی و ناب بودنش دارم صحبت میکنم. که
میتونم حرفای شما رو اینجوری خلاصه کنم که چه آدم کار جدید بکنه، چه آدم کار سنتی بکنه، چه کار طنز بکنه، مهمترین مسئله اصالته.
اصالته؟ بله دقیقا.
شما مقیم لس آنجلس هستید، الان در اروپا برای اجرای کنسرت اومدید، برای ما تعریف بکنید که چه کنسرتی در پیش روست و قراره که چی کار بکنید این دفعه رو صحنه؟
ولی من دعوت شدم برای برگزاری دو تا کنسرت در شهر کلن و هامبورگ از طرف فیلارمونی کلن و هامبورگ، که یک برنامه‌ای رو با هم مشترکاً دارن انجام میدن به اسم New Sounds of Iran. و زودتر اومدم میخواستم که یک مسافرتی هم در کنارش داشته باشم، که خب این بخش بسیار بسیار مهم زندگی من این سفرها هست، که فکر میکنم تو این سفرهاست که خیلی چیزا رو یاد میگیرم، که یه موقع‌هایی هم توی آلبومام خودشو نشون میده و تجارب زندگیم بیشتر از توی این سفرها میاد. و خیلی هم خوشحالم که دارم میرم به شهر کلن و هامبورگ. اونجا دوستان عزیز ایرونی هستن که خیلی مشتاق دیدارشون هستم، شخصیت‌های هنری و نویسنده‌های بسیار بسیار محترمی داریم که اونجا هستن و بی‌صبرانه میخوام که باهاشون آشنا بشم.
صحبت بکنیم درباره آلبوم روزنه‌ای به رنگ. اون آلبوم از کجا تأثیر گرفت و الهامش از کجا بود؟
اون آلبوم در حقیقت ریشش برمیگرده به زمانی که به اصطلاح یکی از کارهای توی آلبوم نیایش اکسیوم آف چویس که به اسم خانه دوست کجاست بود که اون طرح خودم بود و قطعه‌ای بود که خودم علاقه داشتم حتما تو اون آلبوم باشه، که البته با سلیقه بسیار خوب آقای ترکیان خیلی قطعه خوبی شد که خیلی علاقه داشتن و دارن هنوز بهش. خودم هم یکی از قطعه‌هایی که خیلی دوست دارم. از اون زمان احساس می‌کردم که دلم می‌خواد که روی اشعار آقای سهراب سپهری بیشتر کار بکنم و این آلبوم روزنه به رنگ مجموعه هستش از اشعار آقای سهراب سپهری که آلبوم به اصطلاح یه مقدار مشکلی هم بود به خاطر اینکه خیلی از اشعار به خاطر نداشتن وزن به شکلای به اصطلاح کلاسیکش یه مقدار سخت بود به خاطر اینکه با ملودی جور در بیاد، ولی به هر صورت یک بینشی بود که دلم میخواست که فکر و شیوه زندگی سهراب یه مقدار توی این آلبوم و توی این قطعه ها بیشتر خودشو نشون بده، چون یه سری کارهایی که دیده بودم خونده شده، یه سری کارهایی که در ارتباط با اشعار آقای سهراب سپهری شده بود در گذشته به نظرم میاد که زیاد ارتباطی به تفکر این شاعر نداشته.
آب را گه نکنیم، آب را گل نکنیم، در فرو دست
تاریخ کنسرت که خواهد بود در کلنهان بود؟
11، 12، 13 سه روز برنامه هست. ما روز 11 در کلن برنامه داریم اکتبر و 12 اکتبر در هامبورگ.
خیلی ممنونم از شما خانم خادم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین و
متشکر از شما و زحماتی که میکشین و من واقعا توی این زمان کوتاهی که با شما آشنا شدم به این نتیجه رسیدم که چقدر زحمت میکشین برای کاری که میکنین و من چقدر از شما یاد گرفتم در مورد موسیقیایی که داره الان اتفاق میفته. مرسی، خیلی متشکر و خدا حافظ شما و خدا حافظ شنوندگان برنامه فردا.
I'm